ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 فروردین سال 1397 برابر با 9 آوریل سال 2018 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی به مواضع شبه نظامیان مخالف بشار اسد اعلام کرد که به زودی و احتمالاً تا پایان روز دوشنبه در مورد نحوه واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ که در جلسه دولت سخن میگفت تصریح کرد که با فرماندهان نظامی رایزنی کرده و به زودی نظر خود را در مورد اینکه مسئولیت حمله شیمیایی بر عهده چه کسی بوده اعلام خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که مسئولیت این حمله میتواند بر عهده روسیه باشد یا بر عهده دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یا بر عهده ایران و یا اینکه همه آنان با یکدیگر مسئول حمله شیمیایی در شهر دوما باشند. در بمباران و حمله شیمیایی روز شنبه به دوما که به حکومت دمشق نسبت داده شده دست کم 49 تن کشته شدند. دولت سوریه انجام این حمله را تکذیب کرده است. سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه در واکنش به سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد گفت که وضعیت فعلی برخلاف میل دولت است و به زودی سیاست جدیدی اجرا خواهد شد. به گزارش ایسنا محمد باقر نوبخ افزود که انتقاد به دولت به دلیل سقوط ارزش ریال انتقاد بجایی است و به گفته او دولت باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهد. وی در این حال نگفت که چه تغییری در سیاست ارزی دولت رخ خواهد داد و استراتژی جدید چه ویژگی هایی خواهد داشت. ارزش ریال در بازار آزاد ایران ظرف چند روز به شکل قابل توجهی کاهش یافت. گزارش‌های تایید نشده هاکیس که در روز دوشنبه در بازار آزاد هر دلار آمریکا بالای 6000 تومان خرید و فروش شد. همزمان گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه به رغم تقاضای بالا برای دلار، روند خرید و فروش این ارز در صرافی‌های تهران کند شده است. ساعتی بعد از اینکه دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست دوباره استعفا کند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که محمد علی نجفی بار دیگر استعفای خود را به شورا ارائه کرده است. در پی رقص چند کودک در مراسم روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، وی احضار و بازجویی شد. در فاصله کوتاهی بعد از این اتفاق آقای نجفی از سمت شهرداری تهران استعفا کرد. او بیماری را دلیل استعفای خود اعلام کرده بود. اما اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه بعد از رأی‌گیری استعفای او را نپذیرفتند. این اتفاق با واکنش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روبرو شد که جلسه شورا را بساط سیاست بازی توصیف کرد. در جلسه روز یکشنبه برخی اعضا بیمار بودن آقای نجفی را زیر سوال بردند و از او خواستند که علت واقعی استعفایش را اعلام کند. در پی حضور وزیر ارتباطات در یک جلسه مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، خبرهای زد و نقیزی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این جلسه منتشر شده است. مجتبی زنور نماینده قم بعد از این جلسه در توییتر خود نوشت که بر اساس اظهارات مطرح شده در این جلسه به طور قطع تلگرام در ایران فیلتر می شود. اما حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مصاحبه به ایلنا گفت که مجلس مرجع تصمیم گیری درباره تلگرام نیست و در جلسه روز دوشنبه هم تصمیمی در این زمینه گرفته نشد. احتمال فیلتر شدن تلگرام در هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های مختلف مطرح شده و برخی روحانیون نیز خواستار این محدودیت شدند. تلگرام محبوب‌ترین پیام رسان در ایران است که در پی مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی مطرح بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اکثریت کاربران ایرانی را به خود جذب کرده است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. قیمت دلار در ایران از مرز 6000 تومان گذشت.
اقتصاد نشون دادش که تابعی از نظرات دستوری مدیران نیستش.
نرگس محمدی برنده جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا شد.
جایزه امسال به یک فعال هندی و نرگس محمدی داده.
و دادستان کل کشور از شورای شهر تهران به دلیل مخالفت با استعفای شهردار انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیم ساعته شبانگاهی باشید. گزارش های برخی از خبرگزاری ها در ایران حاکی است که در بازار ارز تهران هر دلار به قیمت بیش از 6000 تومان به فروش رسیده. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا نوشت که قیمت هر دلار در بعد از ظهر روز دوشنبه 6046 تومان بوده است. افزایش قیمت دلار و برخی دیگر از ارزهای دیگر در شرایطی است که شماری از دلالان ارز روز یکشنبه از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
از صبح دوشنبه خبرگزاری‌ها در ایران ساعت به ساعت اخبار مربوط به قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار در مقابل پول ملی ایران را منتشر کردند. در این میان بیشترین توجه به قیمت دلار بود که بالاخره شماری از خبرگزاری‌ها مانند ایلنا، تسنیم و ایسنا گزارش دادند که از مرز 6000 تومان گذشت. به این ترتیب ارزش ریال که در روزهای اخیر کاهشی 40% را تجربه کرده بود باز هم کمتر شد. علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن:
دولت برای اینکه بتونه سیاست‌های پوپولیستی رو اعمال بکنه و یک جنبه تبلیغاتی برای خودش داشته باشه که ما دلار رو ارزون نگه داشتیم، به شدت دلارها رو به بازار عرضه می‌کرده و به صورت دستوری و با فشار سعی می‌کرده که دلار رو قیمت از اینکه قیمت واقعیش اعمال بشه جلوگیری بکنه. و برای همیشه و برای چندین و چندمین بار اقتصاد نشون دادش که تابعی از نظرات دستوری مدیران نیستش، بلکه این مدیران هستن که مجبورن با علم اقتصاد خودشون رو تطبیق بدن.
در این میان خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه در گزارشی با اعلامی که دلار در بازار ارز تهران نایاب شده است نوشت به جز صرافی ها که در روزهای گذشته هم عمدتاً از فروش دلار و یورو خودداری می کردند، دلالان و دست فروشان هم دلاری برای فروش ندارند. این خبرگزاری همچنین به آنچه حضور پررنگ نیروهای انتظامی و حاکم شدن فضای امنیتی در خیابان فردوسی نامید اشاره کرد و نوشت دلالان و دست فروشان با احتیاط زیادی در این منطقه حضور داشتند. در این میان افزایش دلار و برخی دیگر از ارزهای خارجی در بازار ارز واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور اشاره کرد که حسن روحانی چندی قبل در مورد قیمت ارز گفته بود که مردم نگران آن نباشند. دادستان کل کشور همچنین با انتقاد از فعالیت به توصیف او عده‌ای سودجو و صرافی‌های غیرمجاز خواستار استفاده دولت از ظرفیت قوه قضاییه، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه برای مقابله با کسانی شد که زالوصفت نامید. به گزارش تسنیم، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اعلام اینکه رشد قیمت ارز دلایل اقتصادی ندارد، آنچه ضعف در تصمیم گیری بانک مرکزی نامید را به عنوان عامل اصلی در کاهش ارزش پول ملی ایران اعلام کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران در چارچوب مرزهای ایران تعیین نمی‌شود و ناشی از تأثیرات منطقه‌ای است، می‌افزاید:
در حال حاضر مهمترین مسئله به خطر افتادن شدید برجام هست و خروج آمریکا از این قرارداد. تنش‌های منطقه‌ای در روابط بین ایران به خصوص و عربستان سعودی، و از طرف دیگه اینی که در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل اینه که سیاست بانک مرکزی اصولا مشخص نیست.
در این میان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه در سخنانی که از تلویزیون پخش شد با وارد دانستن انتقادها به عملکرد دولت در مورد قیمت ارز گفت:
باید همکاران من در ارتباط با این بازار تلاش بیشتری بکنن، چون نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داشت. این سیاست‌ها اتخاذ شد.
سخنگوی دولت حسن روحانی همچنین به برگزاری جلسات متعدد در ارتباط با افزایش قیمت ارز اشاره کرد.
زمینی که قبول داریم این وضعیت وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما هست و ما تا الان موفق نشدیم، ولی قطعا در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و انشاءالله این بازار رو متعادل خواهیم کرد.
علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی در لندن در مورد سخنان محمد باقر نوبخت میگوید:
من همیشه به شخصه با خودم فکر میکردم که این پوست خربوزه رو کی زیر پای رئیس جمهور گذاشت قبل از عید، وقتی که گفتن که قیمت دلار الان باید الان اگه 4700 تومان زیاده و باید کمتر از این بشه. امروز تو مصاحبه آقای نوبخت معلوم شدش که این نظر جناب آقای نوبخت بوده در دولت که این فشار رو آوردن و جناب آقای رئیس جمهور این اشتباه رو کردن در مورد قیمت ارز.
در این ارتباط فریدون خاوند به این پرسش که دولت تا چه اندازه میتواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد پاسخ میدهد:
بانک مرکزی دو اهرم عمده در اختیار داره برای تاثیرگذاری بر بازار ارز. یکی از اهرم‌هاش اینه که مثلا در مورد سود بانکی اقدام بکنه و سود بانکی رو بالا ببره، به خاطر اینکه مردم پسندازهاشون رو ببرن به طرف بانک‌ها و از بازار ارز یا سایر بازارهای موازی خارج بشن. ولی یک اهرم دیگه‌ای رو که بانک مرکزی در اختیار داره اینه که تزریق بکنه ارز به بازار، ارز بریزه به بازار. منتها مسئله بزرگ این است که بانک مرکزی مگر چقدر ارز داره که میتونه در بازار اقدام بکنه. میگویند حدود سالی به طور متوسط حدود 22 میلیارد دلار بانک مرکزی ارز میریزه توی بازار تا قیمت ارز رو تثبیت بکنه. خب این یه حدی داره و در حال حاضر در خود بانک مرکزی به احتمال قریب به یقین کسانی هستن که میگوین این به هیچ دردی نمیخوره در شرایط فعلی، جز اینکه ذخیره بانک مرکزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی رو از اون که از در حال حاضر هم هست پایین تر ببرید.
در همین حال یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اعلامی که نرخ واقعی دلار نهایتاً 4200 تومان است گفت: برخی در صحبت‌های خود می‌گویند افزایش نرخ دلار به نفع اقتصاد و تولید است، اما آمار گمرک نشان می‌دهد که 70% واردات شامل مواد اولیه و قطعات یدکی می‌شود و این یعنی چنین حجمی از محصولات وارداتی قرار است گران شود که هزینه تولید را بالا می‌برد و بازار را دچار اختلال می‌کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. حمله شیمیایی علیه شهر دوما در سوریه به بحرانی جهانی تبدیل شده و علاوه بر نشست اضطراری شورای امنیت تا چند ساعت دیگر، رئیس جمهوری آمریکا هم با فرماندهان نظامی خود به بررسی آخرین گزارش‌ها می‌نشیند. در این میان وزیر دفاع آمریکا احتمال حمله نظامی این کشور علیه ارتش سوریه را رد نکرده است. مجموعه‌ای از این تحولات در گزارشی از نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که سیاستمداران و دولت مردان جهان رژیم بشار اسد و پشتیبانان اصلی آن یعنی ایران و روسیه را مسئول تراژدی حمله شیمیایی در شهرک دوما واقع در نزدیکی دمشق می‌دانند و متقابلا دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه وقوع چنین حمله‌ای را توطئه غرب می‌شمارند، وال استریت جورنال روز دوشنبه تصویر دردناکی از یک پدر جوان سوری را چاپ کرده که کودک خردسالش را در آغوش گرفته و با ماسک اکسیژن می‌کوشد به او زندگی تازه‌ای بدهد. عکس‌هایی از این قبیل محدود به وال استریت جورنال نیست. رسانه‌های دیگر هم تصاویر دیگری از این تازه‌ترین حمله شیمیایی در سوریه منتشر کردند. حمله که پیش از این دولت روسیه به صورت رسمی ضامن جلوگیری از تکرار آن در سوریه شده بود. به این ترتیب شما تصویری از یک بحران دیگر را در خاورمیانه در برابر دارید که ممکن است ابعاد جنگی را که دیگر خانگی نیست در سوریه دامن بزند. رهبران دولت‌های غربی همینک در حال بررسی و رایزنی برای یک واکنش مشترک هستند. شورای امنیت سازمان ملل در آستانه نشست اضطراری تازه است. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا احتمال دخالت نظامی این کشور در سوریه را رد نکرده است. شبانگاه دوشنبه به وقت واشنگتن هم در جلسه ای فوق‌العاده با حضور دونالد ترامپ فرماندهان نظامی آمریکا تازه ترین اطلاعات خود را در اختیار رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای آمریکا قرار خواهند داد. دوشنبه در همان حال نخستین روز کاری جان بولتون رئیس جدید شورای امنیت ملی کاخ سفید محسوب می شود. اسوشیتد پرس می گوید که آقای بولتون پیشتر از حمله های هوایی گسترده علیه نیروهای دولتی سوریه جانبداری کرده است.
In recent years, Russia's repeated vetoes at the UN have enabled these rules to be broken and removed mechanisms.
در کوپنهاگ ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای دانمارکی خود با اشاره به وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت گفت که اقدامات روسیه موجب از بین رفتن مکانیزم بازرسی ها و تحقیقات رسمی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شده و امروز شورای امنیت بار دیگر مسئولیت حمله وحشیانه اخیر را بررسی می‌کند تا برای اعمال هنجارهای بین المللی فرصت تازه‌ای به جامعه جهانی بدهد.
Das Vorgehen des Regimes ist abscheulich, es ist menschenverachtend.
در برلین وزیر خارجه آلمان نیز ضمن متهم کردن رژیم سوریه به اعمال نفرت انگیز گفت رهبران دمشق با اعمال ضد انسانی قوانین بین المللی را زیر پا می نهند. از این رو نباید آنها را بدون مجازات گذاشت. ولی در تهران و مسکو مقام‌های دو دولت جمهوری اسلامی و روسیه وقوع حمله‌های شیمیایی را تکذیب می‌کنند. در مسکو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه مدعی شد که کارشناسان نظامی این کشور و هیئتی از جمعیت هلال احمر سوریه از منطقه دیدن کردند و هیچ گونه نشانه‌ای از گاز کلورین و یا هیچ مدرکی دال بر استفاده از سایر مواد شیمیایی به دست نیاوردند. با این حال به رغم چنین انکار آشکاری روز دوشنبه در بروکسل سخنگوی کمیسیون امور خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با تکیه بر شواهد موجود انگشت اتهام را همچنان به سوی نیروهای بشار اسد نشانه رفت.
اون سوی ال دیولپمنت اپری پلوزیر سورج.
سخنگوی کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا گفت که برای بررسی تحولات در شهرک دوما چندین منبع متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و تمامی شواهد جملگی ما را به این اعتقاد راسخ رهنمون شده که رژیم سوریه مسئول حمله شیمیایی بوده است. در واشنگتن اما سناتور بن کاردین از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حمله شیمیایی در شهرک دوما را نقض تمام معیارهای جهانی نامید و خواستار اقدام آمریکا و جامعه جهانی شد. سناتور جمهوری خواه جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای سخنان اخیر دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه را سبب جری شدن بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی توصیف کرد. ولی رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش به آنچه در سوریه روی داده است، پیش از ظهر دوشنبه حمله‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان بیگناه را فجیع توصیف کرد و آن را محکوم ساخت. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که در حال بررسی تمامی جوانب این رویداد است و سرانجام مشخص خواهد شد که چه کسی مسئول این حمله‌های شیمیایی بوده، رژیم اسد، سربازان روسی و یا شبه نظامیان جمهوری اسلامی و یا همه آنها. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ظرف 24 تا 48 ساعت آینده تصمیم مهمی اتخاذ خواهد کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو درباره افزایش نرخ دلار در ایران.
آقای خامنه‌ای فرمودن دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه، البته کاملا مشخصه، چون دلار از 7 تومن به 6000 تومن رسیده. ببینید چقدر ما ترقی کردیم.
من میخواستم یه خواهش بکنم از مردم ایران، بیاین برای یک بارم که شده یک کاری رو درست انجام بدین. بیاین صرافی ها و ارز خارجی رو تحریم کنین. با این کار مراجع تقلید که تمام دلارشون رو انبار کردن، اونا هم ضرر میکنن. خلاصه با یه سیر دونشون میزنین، هم تورم میره پایین، همین آخونده که جیباشون رو پر دلار کردن یه جورای حالشون گرفته میشه.
به اون خداوندی خدا هیچ جای دنیا ندیدم مسئولینش اینجور پول ملی رو ضعیف کنن، اینجور پول ملی رو نابود کنن، اینجور کشور رو به سوی ورشکستگی ببرن. بابا بس دیگه.
بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش شدن ریال فقط و فقط به خاطر اینه که دلارهای داخل همون ارز کشور به صورت قاچاق کانتینر دارن میفرستن فلسطین و لبنان و کشورهای عربی. برای همینه که اینقدر پول ما بیارزش شده و آبروی ایران در جهان رفته.
ببینید آقایون، از کاردانی و لیاقت و بعد حکومت و درایت شما برای این کشور ایران تشکر باید بکنیم. واقعا چه عجب کاردانی عالی داد. کاردان ها رو از کشور بیرون، نالایق ها رو از سر کار گذاشتید. دلار بشه 7000 تومان. شرم بر شما باد، ننگ بر شما باد.
دادستان کل کشور با سیاسی خواندن عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از سوی اعضای شورای شهر، از محمد علی نجفی خواست دوباره از سمت شهردار تهران استعفا کند. درخواستی که کمی بعد پذیرفته شد و آقای نجفی برای دومین بار استعفای خودش را به شورای شهر ارائه کرد. اما آیا ورود دادستان کل کشور به مسئله استعفای شهردار تهران قانونی است؟ پرسشی است که آزاده اسدی از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران پرسیده.
به عنوان یک شهروند بله میتونه اظهار نظر بکنه، ولی اینکه بتونه تحکم بکنه و دستور بده همچین اختیاری نداره.
منظورتون از اختیار نداشتن چه هست؟ به هر حال به عنوان دادستان کل کشور از موضوع قضایی نمیتونن در این زمینه اظهار نظری داشته باشن.
نه خیر، اولا دادستان کل کشور فقط میتونه در کار دادگاه‌ها، دادسراها، اونم بعد از اینکه کارشون انجام دادن اقدام کنه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین. یعنی اگر که تخلف رخ بده، تازه اون باید بیاد مدعی دادسرا یا دادگاهی بشه که تخلف کرده، و الا اینکه دخالت کنه بگه آقا این جوری تصمیم بگیرید، چرا شما با استعفا مخالفت کردید و استعفا رو نپذیرفتید، دقیقاً کاری خلاف اختیارات ایشون، همچه حقی نداره که به شورای شهر چنین چیزی رو بخواد دستور بده.
آقای شعله‌زاده، اگر آقای نجفی به عنوان شهردار تهران پرونده قضایی بازی داشته باشه و اگه بر اساس برخی گفته‌های غیر رسمی و تایید نشده حتی با قرار کفالت آزاد بشه، آیا باز هم دادستان کل کشور مطابق با جایگاه حقوقی و قضایی خودش ورودی به این قضیه نداشته؟
نه خیر، بازم نداره. برای که اگر کسی محکومیت هم پیدا بکنه در دادگاه بدوی، یعنی مرحله دادسرا طی بشه، منجر به صدور قرار جلب به محاکمه یا کیفرخواست بشه، در دادگاه بدوی هم محکوم بشه، بازم هنوز به این آقا میگن متهم، مگر اینکه در یه دادگاهی با حکم قطعی یه کسی محکوم بشه. ممکنه الان یه کسی در دادگاه بدوی هم محکوم بشه، دادگاه تجدید نظر اون حکم به راحت بده، حکم محکومیت رو نقض بکنه. لذا این هم مجوز نیست که دادستان کل کشور بتونه تو این مرحله دخالت کنه.
آقای منتظری، دادستان کل کشور اشاره کرده که به عنوان یک مدعی العموم اعلام میکنه که مسئولیت ناتوانی احتمالی شهردار در مدیریت شهری به عهده شورای شهر هست و خیلی شفاف خواستار استعفای دوباره آقای نجفی شده. شما اشاره کردید به عنوان یک شهروند آقای منتظری میتونه نظرش رو اعلام کنه. آیا به عنوان مدعی العموم هم قانونا میتونه مدخلیتی داشته باشه درخواست ایشون؟
نه خیر. چون اون جز اختیارات شورای شهر هست، در اختیار دادستان کل کشور. این که کسی توان داره یا نداره ارزیابیش با خود شورای شهره، با آقای دادستان کل کشور نیست. ما انتظار داشتیم آقای دادستان کل کشور راضی به تخلفاتی که در زمان آقای قالیباف اتفاق افتاده و این ظاهرا شهرداری تهران میگن حدود 60,000 میلیارد بدهی داره، گفته شده حدود 20,000 میلیارد مفقود شده. شاید انتظار این بود که دادستان کل کشور نسبت به این چیزها حساسیت داشته باشه، نه اینکه دخالت کنه در اختیارات قانونی اعضای شورای شهر و این موضع‌گیری‌ها رو بکنه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنوید با قاسم شعله اسدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انجمن فیزیک آمریکا جایزه ساخاروف در سال جاری را به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اختصاص داد. خانم محمدی که اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، فارغ التحصیل رشته فیزیک جامدات از دانشگاه امام خمینی قزوین است و جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا امسال مشترکاً به او و راوی کوچیمانچی در هند تعلق گرفته. به همین مناسبت ساعتی پیش گفتگو داشتم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و از او در این باره پرسیدم.
انجمن فیزیکدانان آمریکا که NGO هست و فعالان که تحصیلات در رشته فیزیک دارن و در مورد آزادی تلاش میکنن و حقوق بشر جایزه میده. جایزه امسال به یک فعال هندی و نرگس محمدی داده. این هم از ماها قبل خبر داده بودن. مطابق این برادر ایشان به سلام مورد اقدام کرد که بره برای گرفتن جایزه، چون انجمن اصرار داشت که از خانواده کسی بره، ولی به خاطر سختگیری‌های سیاست آقای ترامپ با رفتن ایشان موافقت نشد. این خاطر از خانواده کسی در اون مراسم شرکت نمی‌کنه.
انجمن فیزیک آمریکا چه دلیلی رو ارائه کرده برای انتخاب نرگس محمدی به عنوان یکی از برندگان این جایزه امسال؟
انجمن مثلا معروف به کسایی که در رشته فیزیک کار کردن ولی برای آزادی و حقوق بشر فعالیت میکنن اینه کرده. پرونده نرگس اینه دیگه، تشکیل شورای ملی صلح و تلاش برای لغو احکام اعدام در ایران. خب یه بخشیش الان برکت فقط نرگس نیست، خیلی هایی که تلاش کردن و الان این سه احکام زندانی هم مواد مخدر در حدود 5,000 نفر بودن بسیاری شکسته شده دیگه، و همچنین تلاش برای تغییر قوانین و نقض حقوق زنان و اخشار فقیر محروم جامعه. اینا چیزایی است که فعالیت های نرگس مورد توجه اون انجمن قرار گرفت.
آیا خود شما هم احیانا اقدام کردید برای درخواست ویزا برای آمریکا؟
من به دو دلیل، یکی این که بخاطر اینکه بچه ها بودن و به درس بچه ها میخوره، نه یکی مطمئن بودن موافقت نمیشه با سختگیری هایی که بعد از اومدن آقای ترامپ صورت گرفته. اولا من مطمئن بودم این موافقت نمیشه، ولی برادرش اقدام کرد، من نه، من خودم اقدام نکردم.
آیا خود خانم محمدی مطلعن از دریافت جایزه؟
بله، با چون این از ماها قبل بود و تاریخ ملاقات جایزه مطلع میشه و ظاهرا یه پیامی هم قرار بود برادر ایشان از طرف ایشان بخونه برای اون مراسم، که حالا احتمالا خانم توحیدی نگرتان که من میدنم پیام خواهد خواند. ولی من از اینجا میگم که این سیاست هایی که از توی دولت آمریکا اعمال میشه سیاست هایی نیستش که قابل قبول اون چیزی باشه که امروز در جهان مطرحه.
آیا خود انجمن فیزیک آمریکا هیچ کمکی برای تسهیل دریافت ویزا برای خانواده خانم محمدی کردند؟
با این قانونی که اینا نمیدونن دور بزنن، با توجه که برادر نرگس هم تابعیت ایرانی در نظر آمریکا یا وقتی تابعیت ایرانی داشته باشه، حتی دو تابعیتی هم باشه نمیپذیرن به راحتی. من فیزیک آرزوی آزادی داشت، ولی خب این امکان پذیر نشد. اون تغییری هم در وضع پرونده نرگس صورت نگرفته و مشغول کشیدن همون 16 سال زندانی که 10 سالش قابل اجراست و به چند تا زندانی هم امسال مرخصی حتی داده نشد از که حقشان مرخصی نوروزی بود. آقای سلطانی، نرگس، آقای رضاخانی و آقای روگوین اوتوفت و چند تا زندانی دیگه در اوین و شهرستانان بازم محروم بودن حتی از مرخصی که حقشان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.